بسم الله الرحمن الرحيم. جلد اول طبيعات الشفاء سماء طبيعي صفحه 209 سطر اول. فصل في ابتداء الكلام في تناهي الاجسام ولا تناهيها و ذکر ظنون الناس فی ذلک. فصل هفتم است از مقاله سوم. از اینجا وارد بحث در تناهی و عدم تناهی اجسام میشیم. ابتدا در این فصل ایشون ذکر میکنن که تناهی وصف اجسام واقع میشه، وصف مجردات هم واقع میشه. لا تناهی، تناهی اشتباه گفتم، لا تناهی وصف اجسام واقع میشه، وصف مجردات هم واقع میشه. حالا آیا جسم غیر متناهی وجود داره یا وجود نداره حرف دیگریست، ولی وصف تناهی و عدم تناهی رو جسم میتونه قبول کنه. اینکه طبیعت جسم میتونه غیر متناهی باشه حرفی نیست، حرف این است که وجود دارد یا وجود نداره. که کسانی که نزاع دارن در وجود نزاع دارن، نه در اینکه این وصف قابل هست یا قابل نیست. جسم قابل این وصف هست، منتها یا این چنین وصفی براش وجود گرفته یا وجود نگرفته مورد بحثه. پس ما میگیم جسم میتواند متصف شود به غیر متناهی، مجرد هم میتواند متصف شود به غیر متناهی. پس عدم تناهی وصف است برای مادی و مجرد هر دو، و ما در این فصل بحث از عدم تناهی مجردات نداریم، نه در این فصل، در این مقاله، در این کتاب، در طبیعیات بحث از تناهی و عدم تناهی مجردات نداریم. چون اصلا بحثی که ما در طبیعیات مطرح میکنیم ارتباط به مجردات نداره که بخواهیم حالا درباره عدم تناهی اونها بحث کنیم. این ابتدایشون میگه، بعد فهرست مباحث و روشن میکنه که بحثمون در کجاست، موضع بحث روشن میکنه در ابتدا، بعد فهرستی از بحث ذکر میکنه. تقریبا 5 تا مطلب تو این فهرست میاره. 2 تا از این مطالب تو همین فصلی که الان فصل هفتم ماست ذکر میشه، بقیهش تو فصول بعدی. بعدم وارد بحث میشه. پس در ابتدا موضع بحث رو مشخص میکنه، بعد فهرستی از مباحث میگه، بعدم از بین این مباحثی که در فهرست کرده 2 تا شو تو این فصل میاره، بقیهش رو تو فصول بعدی. ابتدا می‌فرماید که ما 2 چیز رو یا 3 چیز رو میتونیم متصف کنیم به غیر متناهی. این برای تحلیل بحثه، یعنی میخواد بیان کنه که ما بحثمون در کجاست. 2 چیز رو یا 3 چیز رو متصف میکنیم به عدم تناهی. یکی اجسام رو، دوم احوال اجسام رو، سوم مجردات رو. جسم رو متصف کنیم به متناهی معناش اینه که اندازه او متناهیست یا غیر متناهی. جسم رو متصف کنیم به تناهی و عدم تناهی معناش اینه که اندازش چقدره، آیا اندازش متناهیست یا اندازش بی نهایت. احوال جسم رو متصف کنیم به تناهی و عدم تناهی، مثلا مثل این که این جسم تأثیری داره، آیا تأثیرش تأثیر متناهی است یا تأثیر نامتناهی. اینم جزء مباحث ماست. یک جسم میتواند تأثیر نامتناهی داشته باشد یا جسم باید تأثیرش متناهی باشد، که این خودش یه بحثی است که در نمط شیش اشارات هم ملاحظه کردیم مطرح شده بود در ضمن فصولی و ثابت شده بود که جسم نیروی نامتناهی ندارد مگر اینکه از ناحیه مجردی امداد شود، که اگر امداد شد تا وقتی مدد میرسه میتونه نیرو رو اعمال کنه، وقتی مدد تموم شد نیرو قطع میشه، اما اگر مدد بی نهایت رسید نیرو هم بی نهایت میشود. چنانچه در نفوس سماوی داریم با اینکه جسمانیان اما دائما حرکت میکنن به خاطر اینکه از جانب عقول مدد میشود. اگر مدد عقول نباشد نیروی جسمانی نمیتونه نامتناهی باشه، باید متناهی باشه. پس میتوانیم احوال جسم رو متصف کنیم به تناهی و عدم تناهی. اما مجردات هم میفرماد میتونیم متصفشون کنیم به عدم تناهی. در اتصاف جسم به عدم تناهی اندازه رو مطرح کردیم، در اتصاف احوال جسم به عدم تناهی استمرار رو مطرح کردیم. شاید بتونیم شدت هم مطرح کنیم. مثلا یکی از حالات جسم حرکته، این حرکت اگر شدید بشه یعنی سریع بشه، بی نهایت سریع بشه، آیا شدنی هست یا نیست که شدت بی نهایت بشه؟ نه استمرار، نمیگیم از ازل تا ابد حرکت کند، بلکه میگیم حرکتی کند که به لحاظ شدت نامتناهی باشد. خب حرکتی که به لحاظ شدت نامتناهی باشد در لازمان اتفاق میفته، واضحه دیگه. حرکتی که اینقدر سریع باشد که سرعتش بی نهایت باشد، این حرکت در لازمان اتفاق میفته، مسافت هر چقدر باشه. حتی مسافت بی نهایت رو با سرعت بی نهایت در یه لحظه تقیی میکنه، یعنی در لازمان. ظاهرن این بحث ما نداریم، شاید حالا یه اشاراتی باشه ولی مطرحش نمی کنیم. در احوال جسم اگر داریم بحث می کنیم که غیر متناهیست یا متناهی، بحثمون در همون اولیست که آیا نیروی جسم نامتناهی می تونه باشه، یعنی دوام داشته باشه تا بی نهایت تا زمان ابد یا نه. اما اینطور بحثی که عدم تناهی شدی باشه مطرح نمی کنیم به طور تفصیل، مگه اشاره کنیم. پس در عدم تناهی جسم اندازه رو لحاظ می کنیم، در عدم تناهی احوال جسم اونم یه نوع اندازه رو لحاظ می کنیم، منتها در عدم تناهی جسم اندازه غار رو، در عدم تناهی احوال اندازه غیر غار، یعنی زمان ادامه تأثیر. اما در مجردات تناهی عددی رو مطرح میکنیم و عدم تناهی عددی رو. آیا عقول متناهی هن عددشون یا نامتناهی؟ مشا میگه 10 تاست، عقول 10 تا هستن، مازاد بر 10 تا رو نفی نمیکنه، میگه 10 تا رو میتونم اثبات کنم، مازاد رو نمیتونم اثبات کنم. شاید باشه دلیل من نتونه اثبات کنه. اگر هم تا بی نهایت عقل داشته باشیم مشا ایراد نمیگیره، میگه فقط دلیل بر اثباتش ندارم. اما اشراق و متعالی میگن تا بی نهایت عقل داریم، نمیگن حداقل 10 تا، میگن اصلا بی نهایت. پس مشا مخالف نیستن با عدد بی نهایت، و اشراق و متعالیه نه تنها مخالف نیستن بلکه موافق هم هستند با عدد بی نهایت. پس در مجردات میتونیم بحث کنیم در عدم تناهی به لحاظ عدد، همچنین در شدت. در شدت هم مجردات رو میشه بی‌نهایت قرار داد. در مدت هم میشه اونها رو بی‌نهایت قرار داد. البته اونها توی مدت قرار ندارند و محکوم به حکم زمان نیستند، اما در زمان بی‌نهایت میتوانند تأثیرشون رو ادامه بدند. پس اونها هم به لحاظ عده مورد بحث قرار میگیرند که بی‌نهایتن یا نه، هم به لحاظ شدت هم به لحاظ مدت، این مدت مثلا تأثیر یا مدت دوام هرچی. اما همونطور که عرض کردیم بحث در مورد مجردات لایق به مقام ما نیست. دلائلی هم که میخوایم اقامه کنیم بر تناهی یا عدم تناهی، اون دلائل ربطی مجردات نداره. دلائل ما مربوط به مادیاته. پس هم موضع بحثمون موضعی نیست که سزاوار باشد بحث در تناهی و عدم تناهی مجردات رو مطرح کنیم، هم دلائلمون برای تناهی و عدم تناهی دلائلی نیست که برای مجردات به کارمون بیاد. به این جهت بحث در مجردات رو رها میکنیم و وارد بحث در مادیات میشیم. این تحریر محل بحثه. بعدم به فهرست مباحث اشاره میکنه که اینا رو از رو اینشالا میخونن. صفحه 209 هستیم، سطر اول. فصلون یعنی فصل هفتون. فی ابتداء الکلام فی تناه الاجسام و لا تناهی ها، یعنی میخوام شروع کنیم بحث در تناهی و لا تناهی اجسام رو. از اینجا شروع میکنیم، در طی فصول این بحث رو ادامه میدیم. و ذکر زنون ناسفی ذالک، گمان دیگران رو هم در این بحث میاریم تا بعد ببینیم کدوم یکی از این گمان ها حقه و کدوم باطله. فلیون زر الان، با پای تقریم میگه حالا که از بحث در جزء الایت اجزا و از نظر کردن در جزء الایت اجزا که ریزترین است فارغ شدیم، حق این است که نظر کنیم الان در غیر متناهی که درشترین و بزرگترینه. فلیون زر الان ان معنا غیر المتناهی کیفه وجوده فی الاجسام، اضافه معنا به غیر المتناهی اضافه بیانی است. معنایی که عبارت از غیر متناهی است چگونه وجود میگیرد در اجسام طبیعی یک و در احوال این اجسام دو؟ احوال ها را از بیرید بر اجسام، اینطور میشه کیفه وجوده فی الاجسام طبیعیه و کیفه وجوده فی احوال الاجسام طبیعیه. در این دوتا معنایی که عبارت از غیر متناهی چگونه وجود میگیره؟ آیا حق داره این معنا موجود بشه یا حق نداره؟ اگر موجود میشه چگونه موجود میشه؟ خب پس بحث ما در عدم تناهیست که بخواهد وصف اجسام طبیعیه یا احوال این اجسام واقع بشه. اما نظر فی الامور غیر طبیعیه، نظر در امور غیر طبیعی یعنی در مجردات، در مبادی مجرده و انها، یعنی نظر در این که این مبادی، این امور غیر طبیعی، این مجردات هل تکون غیر متناهیت فی العدد او فی القوه او غیر ذلک. فی القوه یعنی فی شده، او غیر ذلک هم من گرفتم فی المده، در عدد غیر متناهیان یا نه، در شدت غیر متناهیان یا نه، او غیر ذلک در مدت غیر متناهیان یا نه. اما در این اما این بحث فلیسل کلام و فیها لائقا به هذا الموضع، کلام در این مجردات لائق به این موضع نیست، چون این موضع موضع بحث در طبیعیاته نه بحث در مجردات. اولا موضع موضع لایقی نیست و ثانیاً ولا شیء من هذه البراهین یتناول تلک، هیچ یک از براهینی که ما در اینجا بر تناهی یا بر عدم تناهی اقامه میکنیم اجرا نمیشوند در مورد مجردات، شامل مجردات نمیشوند. پس نه موضع لایق است نه دلائل کار آمدند. به این جهت باید بحث در مجردات رها کنیم. خب پس میریم سراغ اجسام طبیعیه و احوال اجسام طبیعیه. ما تناهی و عدم تناهی رو در چند چیز میتونیم مطرح کنیم و بحث کنیم. یکی در عدد که کم منفصله، یکی در زمان که کم متصل غیرقاره، یکی هم در جسم یا مسافت که کم متصل قاره. در هر سه میتونیم بحث کنیم عدم تناهی رو، هر سه لایقه به بحث در اینجا هست. مجردات رو نمیتونستیم اینجا مطرح کنیم، عدد و زمان و جسم که مجردات نیستن، لایقن که در اینجا مورد بحث قرار بگیرن. خب حالا تو این فصولی که میخوام بحث کنیم در کدوم بحث میکنیم؟ در عدد و عدم تناهی عدد بحث میکنیم، در زمان و عدم تناهی زمان بحث میکنیم، یا در تناهی و عدم تناهی کم قار، کم متصل قار بحث میکنیم؟ ایشون میفرماید در این سومی بحث میکنیم، در کم متصل قار، نه کم متصل غیر قار که زمان است و نه کم منفصل که عدد است. در این دوتا بحثی نداریم، بحث ما در کم متصل قار، یعنی در جسم میخوام بحث کنیم، در خط میخوام بحث کنیم، در سطح. آیا جسم بی نهایت داریم یا نداریم؟ سطح و خط بی نهایت داریم یا نداریم؟ اینا کم متصل قار هستند، در اینا میخوام بحث کنیم. تعبیر میکنه به کمیات ذوات الوزن، یعنی کمیاتی که بتونیم بهشون اشاره کنیم. این چی رو خارج میکنه؟ زمان رو خارج میکنه، چون به زمان نمیشه اشاره کرد. تا به جایی از به هر قسمتی از زمان بخواد اشاره کنید فرار میکنه، یعنی میره دیگه باقی نمیمونه. قسمتی از زمان که الان نیمده، قسمتی هم که گذشته که اصلا قابل اشاره نیست، اونی هم که الان هست تا بخواد بهش اشاره کنید فوت میشه. پس ذوات الوزن نیست، زمان صاحب وزن نیست، قابلیت اشاره حسی نداره، مگر ذهنن بهش اشاره کنی، بله حسن نمیشه بهش اشاره کرد. خب به این ترتیب زمان خارج میشه. عدد هم همینطور، ما عدد در خارج نداریم که بهش اشاره کنیم. پس کمیات ذوات الوزن اختصاص پیدا میکنه به کم متصل قار. پس کم متصل قار مورد بحث ما هست. بعدن به طور مستقل کم منفصل هم مطرح میکنه، میگه در کم منفصل هم بحث میکنه، در اعداد هم بحث داریم. اعداد رو دو قسم میکنه، یکی اعدادی که دارای ترتیب وضعی هست، یکی هم اعدادی که دارای ترتیب طبعی هست. این اعدادی که ما داریم به ظاهر دارای ترتیب وضعی هست، یعنی خودمون قرار دادیم 1، 2، 3 اینا رو خودمون اینجا چیدیم. ممکن بود مثلا جایگاهشو جور دیگه قرار بدیم، مثلا به جای 4 بگیم 5 مثلا. ترتیبمون خودمون قرار دادیم. این که گفتم ظاهرا به خاطر اینه که شاید هم ترتیب واقعی باشه، در اختیار ما نباشه. همونطور که بعضی ها معتقدن که لغت رو خداوند وضع کرده نه بشر، واضح لغت خداست، و لذا تمام امور رو رعایت کرده، تمام امور رعایت کرده، اونجا که مذکر آورده لفظ رو، اونجا که مؤنث آورده رعایت شده، یا اونجا که معنا کم شده زیاد شده لفظ رو میگید کم و زیاد میکنه. این نشون میده یه مدبر حکیمی لغت رو وضع کرده. اینطور نیست که لغت رو افراد معمولی وضع کرده باشه. همچنین اعداد، کسانی که علم اعداد میخونن میگن اصلا عدد مخلوقه و واقعیت داره. حالا در علم ریاضی میگیم معدود واقعیت داره، عدد اعتبار ماست. تو علم اعداد که میرسیم به عدد اصلا واقعیت میده، میگه عدد یه موجود واقعیست و آثاری داره، آثار فوق‌العاده ازش به دست میده، علوم غریبه آثار فوق‌العاده‌ای داره. این که عرض کردم ترتیب عدد وضعیه با قطع نظر از این تحقیقاته. اگه این تحقیقات رو داشته باشیم، ترتیب عدد وضعی نیست، طبیعیه. خب حالا ایشون میگه چه عددی، چه تعدادی که ما وضعاً مرتبشون کرده باشیم، چه اونهایی که طبعاً مرتب باشن. طبعاً مرتب باشن مثل علت و معلول. مثلا موجودات جهان به صورت طولی واقع شدند که هر قبلی علت است برای بعدی، هر بعدی معلول است برای قبلی. خب بینشون ترتیبه، اما ترتیب طبیعیه. این ترتیبو نمیشه کارش کرد، یعنی نمیشه علت رو با معلول عوض کرد. میشه جای 4 و 5 عوض کنیم اسمشون البته، اما نمیشه علت و معلول رو جاش عوض کرد. ترتیبی که بین اعداد علل و معالیل هست، ترتیبی که هست میشه ترتیب طبیعی. اما ترتیب گاهی اعتباری و وضعیه. میگه فرق نمیکنه، ما در عدد که بحث میکنیم و میخوام ببینیم که عدد متناهی است یا غیر متناهی، بحثمون مطلقه. چه عددی باشد که مرتب است وضعاً، چه عددی باشد که مرتب است طبعاً، در علت و معلول، نه در خود علت و معلول بحث کنیم. خب یا بحث جدایی داره، بحث در عددش میکنیم که آیا میتواند عددش نامتناهی باشد یا علت و معلول باید عددش متناهی باشه. پس بحث ما در اینجا بحث در علت و معلول نیست، علت و معلول در الهیات بحث میشه. اینجا بحث در عدد اینهاست که آیا عدد نامتناهی میتونیم برای علت و معلول داشته باشیم یا نه. علت و معلول مرتبن، مرتبن به ترتیب طبیعی، عدد مرتب است به ترتیب وضعی. در هر دو ما الان بحث داریم که میتونن متناهی باشن. بله، بحث تسلسل قهرن مربوط به طبیعت میشه با این بیان، در الهیات هم ازش استفاده میشه. بله بله، میتونیم بگیم به اعتبار اسم، به اعتبار اسم عدد ترتیب وضعی داره، به اعتبار واقعیتش ترتیب طبعی داره. ممکن هم است که ما اینطوری بیان کنیم، شاید اصلا منظور همین باشه، معدودی رو کنار هم بچینیم. مثلا فرض کنید که حلقات زنجیری رو ما به هم وصل کنیم، بعدم بشوریم، 1 2 3، آیا میشه بی نهایت باشه؟ خب این مثلا وضعیه دیگه. یا تعدادی، مثلا فرض کنید که مهره یا سنگ کنار هم بچینیم، ردیف کنیم تا بی نهایت. اینا ترتیب ها، ترتیب های وضعیه. خود عدد ممکنه ترتیبش طبیعی باشه. چند تا بیان داشتیم که دیدیم میتونیم ترتیب عدد رو طبیعی بگیریم، اما این معدودایی که ما چیدیم که دیگه ترتیبش حتما وضعیه، بینشون رابطه علیت و معلولیت هم نیست. این سنگ با این سنگ که ما کنار هم ردیفشون کردیم، بینشون رابطه علیت و معلول نیست. ترتیبی که در این سنگ هاست مسلم ترتیب وضعیه، ترتیبی که در حلقات زنجیره ترتیب وضعیه. به همه هم عدد دادم، یعنی وقتی میخوام حسابشون کنیم میشموریمشون. این اعداد ترتیب وضعی دادم، خود عدد شاید بتونیم بگیم ترتیبش طبیعه، اعداد علت و معلول هم که ترتیبشون طبیعه. حالا در مثال خیلی گیر نداریم، مثال هرچی هست، اعداد میتونن ترتیب طبیعی داشته باشن، میتونن ترتیب وضعی داشته باشن. ترتیب طبیعی مثل در علت و معلول، ترتیب وضعی مثل همین سنگایی که کنارم چیدیم. و در خود عدد عرض کردم شک خیلی روشن نیست، شاید ترتیبشون طبیعی باشه و تاییدم میکنیم که ترتیب طبیعی باشه، تاییدم میکنیم ترتیب طبیعی باشه و تقریبا خیلی چیزا رو به همین ترتیب تشبیه میکنیم. گاهی یه سوالی میشه که فراوان این سوال میشه، من از بحث میخوام خارج بشم، از بحثی که الان توش هستیم میخوام خارج بشم، یه نکته عرض کنم، ولی خب مناسبه، بد نیست گفته بشه. گاهی گفته میشود که چرا خدا مرا این قرار داد که هستم، من دلم میخواست پیغمبر باشم، چرا خدا من پیغمبر قرار نداد؟ این سوال زیاد میشه، هممون دلمون میخواد بالاترین فرد انسانی بودیم، یا نه بالاترین فرد انسان، بالاترین فرد موجود، حتی از عقول عالیه میخواستیم از مهیمین باشیم، چرا این شدیم؟ با این پیش میاد، سوالا رو میکنه. جوابی که ما بهشون میدیم اینه که اگر شما رو یه ذره بالاتر میبردن یا پایینتر میبردن، دیگه شما نبودید، یکی دیگه بود. خدا میخواد این موجودم خلق کنم، یکی بالاترشم خلق کرده، پایینترشم خلق کرده. من اگر بخوام من باشم، همینم که هستم. یه ذره بخواد من عوض کنه، پدر مادرم عوض کنه، زمانم عوض کنه، عوض میشم، یکی دیگه میشم. بعد مثال میزنیم به عدد، میگیم عدد 4 رو اگر خدا هزارش کنه، خب خیلی بهش احترام گذاشته، خیلی بهش درجه داده، ولی دیگه 4 نیست، این 1000ه. عدد 4 اگر بخواد 4 باشه، همینیست که هست. ما مگه بخوام ما باشیم، همینیم که هست. جواب خیلی جواب کاملیه و درست هم هست، اصلا دیگه سوال قطع میشه. یعنی اگر خداوند بخواد موجودی با این ظرفیت بیافرینه، همینه. مگه ظرفیت چه عوض کنه؟ ظرفیت عوض میشه، کسی میشه، شخصیت دیگه میشه، با این شخصیت همینه هر کسی. و خدا هم باید همه شخصیت های ممکنه رو بیافرینه، منو نیافرینه، بجاش پیغمبر بیافرینه. خب لازم میاد پیغمبر دوباره آفریده بشه و منم که میتونستم آفریده بشم، آفریده نشم. پس هم من باید آفریده بشم در همین موتنی که هستم، در همین درجه که هستم، هم اون باید آفریده بشه، همه را آفریده. هیچ ایرادی جا نیست، هیچ اصلا نمیتونه بگه چرا اینطور شد، همه چی به جای خودش درست. حالا ما تشبیه میکردیم به عدد، منظورم این بود، این مطالب نقد کردم که ما در وقت جواب دادن این سوال مسئله رو تشبیه میکنیم به عدد، و شنونده تا تشبیه به عدد میشه خانه میشه. اگر عدد ترتیب طبیعی نداشت، این تشبیه ما درست نبود. عدد ترتیب طبیعی داره و تشبیه هم درسته. این که من عرض کردم عدد ترتیب وضعی داره، یا به قول شما مربوط به اسمشه، یا اینکه با قطع نظر از خیلی چیز هست، ولی عدد ترتیب طبیعی داره، وضعی نداره. خود عدد وضع میکنه ما، نه عددی که بخواد منطبق بشه بر معالی و علل، یا عددی که بخواد منطبق بشه بر این سنگایی که کنار هم چیده شده. اون عددا رو عرض نمی کنن، اون عددا میتونن طبیعی باشن، میتونن وضعی باشن، ولی نفس عدد ترتیبش طبیعیه، چه بشر وضعش کرده باشه، چه نکرده، چه خدا وضعش کرده باشه، چه به نظر میسه، همین درسته.
بله، بحث از هست و نیست
چه فدایی؟ نه، بحث از هست و نیست درسته، در اصل هستی بخواد بحث کنید، بحث در الهیاته. اگر بخوام بگیم طبیعت موجود است، بله، ولی اگه بخوام بحث در خصوصیات کنیم، اگه بخوام بگیم عدد موجود است یا موجود نیست، خب در الهیات بحث میکنیم. که بحثش هم میبینی. اگه بخوام ببینیم جسم موجود است یا نه، در الهیات بحث میکنیم، بحثش تو الهیات هم شده. میخوام خاصیت جسم رو ببینیم، تنهایی و عدم تنهایی، خاصیت عدد که تنهایی و عدم تنهاییش، این دیگه جفت تو الهیات نیست، جفت توی طبیعته. خود جسم رو اگه بخوام بحث کنیم، حتی ترکیب جسم از ماده و صورت تو الهیات بحث میشه. وجود عدد و اینکه آیا نوع مستقلی است یا یه نوع است دارای مثلا افراد، هر کدومش یه نوع هست و از کجا درست میشن، چطوری ترکیب میشن، این همیز الهیات بس میشه. خاصیت هاش اگه میخوام بس کنم که طبیعت یا ریاضیات بس میکنم، خاصیت تناهی و عدم تناهی اگه مال عدد باشه جاش توی طبیعته. بله یه خاصیت هاییست مال عدد که اونجاش تو ریاضیات. نه، آیا عدد این صفت رو دارد یا ندارد، این خاصیت رو دارد یا ندارد. چرا بحث از دارد و ندارده، اما بحث در احوال این امر جسمانی است. این امر جسمانی این حالت رو دارد یا ندارد، اون باید تو طبیعت بحث بشه، نباید تو الهیات بحث بشه. بله اصل وجود، اصل وجود عدد یا زمان یا این امور طبیعی، اصل وجود شما توی الهیات مطرح میشه که شده. وجود ابن نداره، جزء الهی تجزا رو بحث میکنیم، هم توی الهیات بحث میکنیم هم توی طبیعیات. تو طبیعیات بحث میکنیم جسم رو میشه تقسیمش کرد، تا کجا میشه رفت. ببینید جسمی که موجوده وجودش تو الهیات ثابته، میشه تقسیمش کنی؟ بله. تا کجا میتونی تقسیم ادامه بدید؟ خب قرار میسیم به جزء الهی تجزا دیگه. یا جسم از چه چیزی تشکیل شده؟ جسم و وجودش رو اونجا ثابت کردیم، اینجا بس میکنم از چه چیزی تشکیل شده. یا حرکتی که جسم میکنه، این حرکت آیا تجزیه میشه به اجزای الهی تجزا؟ زمانش تجزیه میشه به آنات یا نه؟ این هم به بحث طبیعیه. و یجب ان یکون کلامنا فی الکمیات ذوات الوزن، کلام ما باید در کمیاتی باشد که صاحب اشاره اند. از کلام یعنی کمیات متصله، اونم متصل قار نه غیر قار که قابل اشاره نیست. و همچنین بحث ما در اعدادی باشد که ذوات ترتیبن، حالا در تب ذوات ترتیبن یا در وزن ذوات ترتیبن. و ینظر من امرها، این عطف تفسیره، از امر این کمیات ذوات الوزن و همچنین از امر اعداد نظر شود که هل یکون فیها ما لا نهایت له، آیا در بین کمیات ذوات الوزن یا در بین اعداد میابیم چیزی که لا نهایت له باشد؟ او هازا محال، یا عدم تناهی و لا نهایت له محال است. این طرح بحثه و تحریر محل نزاعه. حالا مباحث رو، فهرست مباحث رو اشاره میکنم. بله؟ من امرها ضمیرش برمیگرده به کمیات ذوات الوزن و همچنین به اعداد. فاول ما یجب ان یبحث، از میکنم فهرست رو داره ذکر میکنه، چند تا بحث باید بکنیم. یکی در مفهوم لانهایت، چه لانهایت یعنی چی، عدم تنهایی یعنی چی، که براش توضیحاتی داریم، معنای حقیقی براش میگیم، معنای مجازی میگیم، و بسیارم مهمه این تفسیری که ما برای عدم تنهایی داریم، چون خیلی جاها این کلمه رو به کار میبریم بعد شخص اشکال میکنه که اینجا عدم تنهایی نیست. چطور شما ادعای عدم تناهی میکنید؟ ما باید به جواب بدیم این عدم تناهی به معنای مجازیشه، نه عدم تناهی به معنای حقیقی. بالاخره دانستن این اصطلاح واجبه، چون در خیلی از مواضع این کلمه به کار میره گاهی به معنای مجازی، گاهی به معنای حقیقی، با تشخیص بدیم که چه معنا مراده. فاول ما یجب ان یبحثنه هو المفهوم من قولنا لا نهایت له. آنچه که فهمیده می شود از قول ما لا نهایت له، این اول چیزیست که یجب ان یبحثن. اتفاقا همینم اول قرار می دن، تو همین فصل هم بهش رسیدگی می کنن، یعنی از پاراگراف بعدی همین مطلب شروع می شه که معنای لا نهایت له چیست. دوم، و بعد از آلک، بعد از اینکه این بحث تموم شد، فیجب ان ندل علی الاسباب داعیت الی اثبات ما لا نهایت له. باید ببینیم اون اسباب و انگیزه هایی که باعث شده بعضی ها ما لا نهایت له رو اثبات کردن در اجسام و در اعداد، اون اسباب چی بوده، چه عاملی باعث شده که بعضی ها میل پیدا کردن به این که بگوین جسم نامتناهی داریم. و بعد از آله، یعنی بعد از این که بحث در مفهوم کردیم، فیجب که راهنمایی کنیم بر اسبابی که دعوت می کنند افراد رو به این که اثبات کنند ما لا نهایت الله رو، علاوه چه ما، یعنی به نحوی ما لا نهایت رو اثبات کنند، ما لا نهایت الله رو اثبات کنند. حالا به نحوی این که اندازش بی نهایته، تعدادش بی نهایته، مدتش، قدرتش چی، بالاخره به یه نحوی دارن اثبات عدم تناهی میکنن. ما میگیم چه عاملی باعث شده که اینها به نحوی اثبات عدم تناهی کردن؟ بله، علاوه چه ما یعنی اسباب، همون دیگه اسباب. اونم بالاخره علاوه چه ما یعنی به نحوی، حالا میخواد به نحوی رو مربوط کنید به اسباب، میخواد مربوط کنید به مالا نهایت الله، ظاهرش اینه که به مالا نهایت الله مربوطه. این دو مطلب، این مطلب هم تو همین فصل مطرح میشه، این دو تا مطلب رو ایشون تو همین فصل هفتم میاره. سه تا مطلب دیگه هم هست. یک، و نذکر اختلاف القدما فی امره. این در امر عدم تناهی اختلاف دارن قدما، اختلاف قدما رو بیاریم. چهارم، ثم نذکر الحق فی ما یجب ان نعتقد فی. بعد ذکر کنیم حق رو در آنچه که واجب است معتقد بشیم در باره مالایتنه یا در باره عدم تناهی. در باره عدم تناهی واجب است که به چه چیزی معتقد شویم. حق رو در این مسئله باید بیان کنیم که این تو این فصل بیان نمیشه. ثم نذکر الحق، در چیزی که واجب است معتقد شویم به اون چیز. فیه یعنی در باب عدم تناهی، در باب عدم تناهی باید به چه چیزی معتقد بشیم، حق چه چیزی است. ثم نبطل شکوک فی امره، این امر مطلب پنجمه. بعد باطل کنیم شبهه هایی رو که در امر عدم تناهی آمده. ایشون اول مختار خودش رو در مسئله ذکر میکنه، بعد به رد مختار دیگران میپردازه. از عبارتش پیداست با سمه هم آورده، یعنی به ترتیب این پنج تا امر رو انجام میدیم، دو تاش تو این فصل، سه تاش تو فصول دیگر. فنقولو، یه ذره وقت داریم ولی اگه وارد بحث بشیم ادامه پیدا میکنه. فنقول و مالا نهایت الله معنای حقیقی دارد و معنای مجازی. حقیقیش هم چند تاست، انشاءالله همه رو در آینده باید مطرح کنیم. در نمط پنج اشارات بحث زمان مطرح شده که نمط پنج الهیات طبیعت خب بله اگر ما زمان رو هم اینجا مطرح کنیم از باب این است که خصوصیتی از خصوصیات افلاک و افلاک بحثشون در وجودشون نه بحث در خصوصیاتشون بحث طبیعیه. شما در هر جسمی زمان دارید، زمان از خصوصیات جسمی و چیزی که از خصوصیات جسم باشد جا دارد که مسئله طبیعی باشد.
هر چیزی که از خصوصیات جسم
هست و در وجود لاوجود بحث کنید بیاید در میلاد اگه اینطور باشه باید شما تمام ریز ریز وجود رو ببرید تو الهیات بحث کنید. مگه این کار میکنید؟ به طور کلی اونجا بحث میکنید. شما در وجود زمانم که بحث میکنید، ما وجود زمان رو هم توی الهیات اثبات میکنیم. تو اینجا بحث ما از وجود زمان نیست، گاهی بحث از ماهیت زمان میکنیم، گاهی از دوام زمان بحث میکنیم تو طبیعت. خب بالاخره یه جایی هم که ما میخوام بحث از دوام زمان کنیم، باید زمان اول موجودش کنیم. ممکنم است به طور این که تردن للواب یا واجبه بس از وجود زمان بکنیم. البته محققین گفتن که این مباحث خیلی لزومی نداره رعایت بشه. اخیراً به اینجا رسیدن که درسته که ما نباید علوم رو در هم برهم کنیم. بالاخره باید هر علمی معلوم بشه که کجاست، شخصی که میخواد مراجعه کنه راحت بتونه مراجعه کنه. ولی این قدم سختگیری که حتما اگر بحثی از وجود شد این باید بره اونجا و اینجا نباید مطرح بشه، این طور سختگیری هم گفتن نباید بشه. ولی بخوام این کارو بکنیم که اصلا و باید ساده یه جوریه بشه. ما توی طبیعیات بحث از ماهیت زمان میکنیم، بحث از وجود زمان نمیکنیم. بحث از وجود زمان هم یه بخشیم به خاطر احتیاجه. چه بسیار جاهایی که شما احتیاج پیدا میکنید در علمی مبحثی رو مطرح کنید که جایگاهش جای دیگه است. خب جای دیگه هم بحث شده، اینجا هم بحث میکنید به خاطر ناچاری این اتفاق میفته. ولی قبول داریم که این بحث در وجود مربوط به الهیاته، بحث در احوالم اگر احوال جسمانیات باشه مربوط به طبیعته. اینا رو قبول میکنیم. خب گاهی از اوقات هم احتیاج ایجاب میکنه که ما یه بحث در وجود رو اینجا مطرح کنیم. اونطوری که اینجا مطرح میکنیم فرق میکنه با اونطوری که تو الهیات مطرح میکنیم. اونجا به طور اساسی مطرح میکنیم، اینجا به عنوان ضرورت، به همون مقداری که ضرورت داره وارد میشه. بله؟ غیر محدود با غیر متناهی میتونید مترادف بگیرید. بله نامتناهی. بله؟ بله حالا توضیح میدیم. ما معنا کنیم غیر متناهی را همیشه روشن میشه.